بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهرين. ما جلسه گذشته اگر خاطره مبارک دوستان باشه سه روایت رو در موضوع تربیت عرض کردیم خدمتتون و در مورد اصلی ترین ویژگی مربیان تربیتی که مقدم داشتن سازندگی خیشتن بر ساختن دیگران بود سه روایت رو از امیرالمؤمنین ذکر کردیم. من امروز سه نمونه هم از نهج البلاغه خدمت دوستان آوردم به عنوان اینکه امیرالمؤمنین که خودشون مربی بزرگ بشریت هستند بعد از پیغمبر اکرم در عمل خودشون و در رفتار خودشون مقدم بودن تربیت خیشتن بر تربیت دیگران متبلوره و هر سه نمونه را هم از نهج البلاغه انتخاب کردم. در خطبه 175 نهج البلاغه در فرازی از این خطبه حضرت فرمودن که در خطبه 175 که ایها الناس دیگه چون وقت است و روایات زیادی هم هست امروز هم خیلی کار داریم من نمی نویسم چون عرض کردم که تبرکاً روایت رو عرض کنم. ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعه الا واسبقكم الیها. ای مردم به خدا قسم من شما رو به طاعتی بر نمی انگیزم و دعوت نمی کنم مگر اینکه خودم قبل از شما به انجام اون مبادرت می کنم و از شما سبقت می گیرم. انی والله ما احثكم على طاعت الا و اسبقكم الیها ولا انهاكم عن معصیت الا و اتناها قبلكم عنها و شما رو از معصیتی هم باز نمی دارم مگر اینکه قبل از شما خودم از اون معصیت منتهی میشم، یعنی اون رو فرو میگذارم و انجامش نمیدم. این یک نمونه است. در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 150 حضرت در مقام پند و اندرز به فردی که از اون حضرت تقاضا موعظه کرد و قال علیه السلام للرجل سأله ان یعظه، از حضرت تقاضا موعظه کرد. حضرت فرمودن که لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر عمل، از اونهایی نباش که امید آخرت دارن، امید سعادت در آخرت دارن بدون عمل. عمل انجام نمیدن ولی امیدوارن. و یرجو التوبه به طول العمل، در برخی نسخه ها یرج توبته به طول العمل آمده، یعنی توبه رو با آرزوهای دراز به تأخیر میندازه. شاهد مثال ما اینجاست راجع به این که انسان باید اول عمل بکنه، اول خودش رو تربیت بکنه به اون چیزی که دیگران رو توصیه میکنه، خودش پایبند باشه. یقول فی الدنیا به قول الزاهدین، درباره دنیا مثل زاهدان و پارسایان صحبت میکنه و یعمل فیها به عمل راغبین، در حالی که مثل دنیا پرستان عمل میکنه، حرف و عملش با هم نمیخونه. ان اعطی منها لم یشبع، چیزی از دنیا وقتی بهش برسه سیر نمیشه. و ان منع منها لم یقنع، اگر از دنیا چیزی به اون نرسه قانع نمیشه. یعجز عن شکر ما اوتیه و یبتغی الزیادت فی ما بقیه، از شکر آن چیزی که به او داده شده عاجزه ولی باز هم فزونی میطلبه، باز هم حل من مزید سر میده. دوباره شاهد مثال ما اینجاست. ینها ولا ینتهی، دیگران رو از کار بد نهی میکنه اما خودش نهی نمیپذیره، خودش از کار بد منتهی نمیشه. و یعمر به ما لا یعتی، به دیگران امر میکنه به اون چیزی که خودش عمل نمیکنه. لا یعتی اون چیزی که نمی آورد خودش، یعنی عمل نمیکنه. یحب الصالحین، در حرف صالحین رو، اهل صلاح رو دوست داره. ولا یعمل عملهم، ولی عمل صالحین رو انجام نمیده. و یبغض المذنبین، گناهکاران رو دشمن دارد. و هو احدهم، خودش هم یکی از اوناست. ظاهرا با گناهکارا مشکل داره، ولی خودش یکی از گناهکارانه. تا آخر که یک رحل موت لکثرت ذنوب، از مرگ میترسه چون گناهانش زیاده. این شاید مثال ما نیست ولی عجیب واقعا زیباست. مرگ رو به خاطر اون زیادی گناهانش مکروه میشمره. و یقیم علا ما یکره الموت من اجله، بازم به اون چیزی که مرگ رو به خاطر اون ناخوش داره ادامه میده، یعنی به اون کار بدی که داره انجام میده بازم ادامه میده، به خاطر همونم از مرگ میترسه ولی به همونم ادامه میده. و شاهد سوم در خطبه 87 حضرت در یک جمله فرمودن و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، من با خلق و خوی خودم به شما نشون دادم که اخلاق برگزیده چیه، با رفتارم بهتون نشون دادم، در رفتار خودم نشون دادم. حالا این که در نهج البلاغه چرا امیرالمومنین از خودشون تعریف کردن، جلسه قبل گفتم اینو، من گفتم تو کلاس نهج البلاغه ارشد گفتم من، چرا امیرالمومنین از خودشون تعریف میکنن، ستایش میکنن در نهج البلاغه؟ مگر قرآن در سوره مبارکه نجم نفرمود فلا تزکو انفسکم، از خودتون تعریف نکنید؟ چرا علی از خودش تعریف میکنه؟ به چند دلیل. میزان حقه، اگر از خودش تعریف کنه از حق خارج نمیشه، عادله، از عدل خارج نمیشه. اگر علی نگه کی بگه؟ در مقابل این فشار تبلیغاتی و هجمه های تبلیغاتی که علی رو، که وقتی شهاب شهادت رسید مردم شام نه از روی کنایه بلکه از روی تعجب گفتن مگه علی نماز میخوند که در محراب عبادت کشتنش، مردم اینجوری براشون باور شده بود. اون محیط پنجمی که من جلسه قبل گفتم، محیط عمرا و علمایتون میاد، فضای پنجم، گروه های فضاساز، معاویه فضاسازی کرده بود در جامعه، مردم شام اصلا اسلام رو در معاویه میدیدن، مثل همین اهل سنت مستضعفی که اسلام رو در آل سعود میبینن و میدونن. خودش اگه نگه کی بگه؟ این تکمیلی بود بر روایات جلسه قبل که عرض کردیم مربی باید اول از خودش شروع بکنه. روایتی برای امروز من انتخاب کردم از مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل مرحوم محدث نوری، جلد 11 صفحه 137، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روایت رو فقط یک بار میخونم، مختصراً ترجمه میکنم و نکاتی رو از حضرت امام نقل میکنم و عرض کردم که این مطالب خیلیش حاصل استفاده حقیر از جلسات حضرت آیت الله جامع مشتبه تهرانی. حضرت فرمودن النفس مجبولتون على سوء الادب، مجبولتون جبلت، النفس مجبولتون على سوء الادب، نفس از نظر درونی به قول ما جبلتش، ساختارش بر بی ادبیه، بر بی تربیتیه. ساختار نفس اینجوریه، کشش داره به بی ادبی. والعبد مأمور به ملازمت حسن الادب، بنده از ناحیه خدای متعال مأموره که نفس خودش رو خوب تربیت بکنه. والعبد مأمور به ملازمت حسن الادب، یعنی طبیعتش گرایش به بدی داره، بنده باید بهش مهار بزنه، بهش لجام بزنه. بعد حضرت در واقع خیلی صریح تبیین کردن که و نفس تجری به طبعها فی میدان المخالفه، نفس به طور طبیعی میخواد در میدان مخالفت جاری بشه و عمل کنه. نفس که میگیم یعنی قوای اصلی نفس، که چیان؟ شهوت و غضب و وهم. قوه واهمه. شهوت هم که گفته میشه، خب طبیعیه که مراد فقط شهوت جنسی نیست، که یکی از شاخه های شهوت، شهوت جنسیه. شهوت مقام، شهوت مال، شهوت شهرت، شهوت بطن، شهوت فرج یکی از اقسام شهوت. شهوت و غضب و وهم، قوه واهمه، مرغ خیال، که وقتی اینم بهتون بگم اونا که تو گناه حرفه‌ای میشن خیلی دیگه خلاصه پیش میرن در گناه، از قوه واهمه بیشتر لذت میبرن تا از قوای دیگر. چرا؟ چون در قوای دیگر در عالم خارج محدودیت هایی هست که در قوه واهمه نیست. وهمشو آزاد میکنه تا کجا میده در هر گناهی. شهوت و غضب و وهم میخوان به طور گسترده عمل بکنن. والعبد یجهد بردها عن سوء المطالبه و النفس تجری بطبعها فی میدان المخالفه. عرض کردم نفس طبیعتش اینه که دوست داره در میدان مخالفت با امر الهی گام برداره و جاری بشه. این طبیعتش اینه، طبیعتش میل به بدیه. والعبد یجهد بردها عن سوء المطالبه، بنده است که باید تلاش بکنه و مأموره که نفس خودش رو از خواسته های زشت باز بداره و اونها رو ضبط نفس بکنه. فمتا اطلق انانها، هر وقت که مهار شهوت و غضب و وهم رو رها بکنه، فمتا اطلق انانها، افسار رو ول بکنه، فهو شریکن فی فسادها، در فساد اونها شریکه. و من اعان نفسه، اعانه کنه، اعانه اینجا اعانه به در مقابل اعانه به بر و تقوا، اعانه به چیه؟ ولا تعاونوا علل اثم والعدوان. هر کسی که به نفس خودش، و من اعان نفسه فی هوا نفسه، اعانه بکنه نفس خودش به در هوای نفس خودش، یعنی هر کس به نفس خودش در خواسته های نفسانی خودش کمک کنه، هر چیزی که شهوت و غضب و وهمش میخواد به اونها بده، فقط اشرک نفسه فی قتل نفسه، خودکشی کرده، در خودکشی خودش شریک، یعنی خودکشی کرده. یک بار روایت رو میخونم، چند نکته از حضرت امام نقل میکنم در صحیفه نور. حضرت فرمود امیرالمؤمنین علی علیه السلام: النفس مجبولتون علی سوء الادب والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه. خب حضرت امام در صحیفه نور در جلد 11 در فرمایشات 2:10:58 در رابطه با تأدیب نفس، ادب کردن نفس، می‌فرماید که آنچه که سرلوحه دعوت انبیای عظام است، تأدیب نفوس و تحدید قوا، تحدید هواهای نفسانیه و روش رفتاری دادن به شهوت، غضب و وهم انسان هاست. یعنی سرلوحه دعوت انبیاء الهی تأدیب نفسه، تهدید هواهای نفسانی، محدود کردن هواهای نفسانی است و روش رفتاری دادن به شهوت و غضب و وهم. ما تربیت رو چی معنا کردیم؟ گفتیم تربیت روش رفتاری و گفتاری دادن به دیگرانه. این هم در کلام میشه. یعنی در واقع انبیاء الهی میخوان مرزبندی های الهی رو برای اعمال قوه غضب و شهوت و وهم بیان بکنن که انسان ها باید بر طبق این مرزبندی ها تربیت بشن. بعد ایشون یه فرمایشی دارن که مضمونش اینه که برخی گمان کردن که دعوت انبیا دو جنبه داره و ایشون میفرماید که اینا اصلا از دیانت بیخبرن، اصلا نمیفهمن دین یعنی چی. حضرت امام که اینا فکر میکنن انبیا آمدن گاهی دعوت به دنیا کنن و دعوت به آخرت و حتی اینو کمال نبوت هم فرض کردن که مقصد انبیا دعوت به دنیا و دعوت به آخرته، در حالی که دعوت به دنیا از مقصد انبیا به کلی خارجه. انبیا به دنیا دعوت نمی کنن. آقا پس اون روایاتی که یه نفر آمد دنیا رو ذم کرد، حضرت هم ایها الظام للدنیا سکلت که امک، بعد حضرت فرمودن که دنیا متجر و اولیاء الله مسجد و احباء الله. دنیا در نگاه دینی فقط وسیله است برای رسیدن به آخرت، خودش موضوعیت نداره. دنیا پله، روی پل که خونه نمیسازن، دنیا یک پله، هر کی روی پل خونه بسازه احمقه، بخواد بمونه امارت بسازه روی پل، پل محل رد شدنه، محل موندن نیست. انبیا نیومدن به دنیا دعوت کنن، انبیا دنیا رو مقدمه‌ای برای رسیدن به آخرت مطرح کردن و استفاده از لذایز دنیوی و بهره‌وری از دنیا رو. چرا از مقصد انبیا خارج دعوت به دنیا؟ چون همین حس شهوت و غضب و شیطان باطنی و شیطان ظاهری برای دعوت به دنیا کفایت میکنه. کسی که داره خودش به سمت بدی میره، طبیعتش مجبولتون علی سوء الادب، دیگه هول دادن نداره که. قرآن و ارسال رسول و انزال کتب و دعوت نبی لازم نداره که، خود نفس کافیه. این یه نکته بسیار مهمه که امام فرمود که نه تنها کار انبیا دعوت به دنیا نیست، بلکه تمام تلاش آنها برای بازداشتن از دعوت نفس یعنی بیبندوباری شهوت و غضب و شیطان باطنی است. اینجور نباشه که نفس هر جا سر خواست بکنه سرش بندازه پایین، یا ابوی نفس رو ول کنی بره. امیر المومنین در یک روایتی فرمودن که ضبط النفس عند الرغب و الرهب من افضل الادب. این روایت هم در قرار الحکم هست، صفحه 427. ضبط النفس عند الرغب و الرهب من افضل الادب. اونجایی که شهوتت راغبه، اونجایی که غضبت راغبه، یا اونجایی که میخواد از خوبی رو برگردونه، رغبت داره یا میخواد فرار کنه از خوبی، اونجا مهارشو اگر در دستت گرفتی ضبط نفس کردی، از بالاترین تربیت هاست. من عرضم رو جمع بکنم، بنابراین ما در جلسه قبل گفتیم که اول برو خودت رو در رابطه با نفست بساز، برو خودتو بساز. حالا در این جلسه گفتیم که نفس چی کار میکنه. نفس طبیعتش گرایش به بدیه، گرایش نفس. و دو تا در واقع نمونه عرض بکنم برای جا انداختن این موضوع، با این توضیح که اولیای خدا به درجاتی میرسن که در زمینه محللات هم ضبط نفس دارن. دقت فرمودید؟ این برای ما نیستا، این اوجه. برای ما همین که در مواجهه با حرام کف نفس بکنیم، مرحبا و بارک الله و طیب الله، کلاتو بنداز هوا کیفشو ببر. ولی آدمی یه جای اوج میگیره در اون چیزایی، نه تنها در محرمات ضبط نفس، اون چیزی که براش حلاله در حلالم اسراف نمیکنه. هوای نفسش رو در میدان مخالفت که هیچ، در میدان ملایمات و محللات و نعمتهای الهی هم حفظ میکنه. یا بوی نفسو. یکی از دوستان خوب ما در این دانشگاه که فارغ التحصیل شده، شما هم اصلا نمیشناسیدش، الانم یه جای خیلی حساسی مشغوله به خدمت بدون که کسی خبر داشته باشه. خوش به حال اینه که گمنامن، خوش به حالشون که مجهولون فی الارض و معروفون فی السما، در زمین مجهولن در آسمان معروفن، برخلاف یه عده مثل ما که آسمون اصلا اسمی ازشون نیست. ایشون عادتهای قشنگی داشت در دانشگاه، یه سال از من بالاتر بود، حتی از من خیلی بالاتر ایشون، خیلی اصلا از من مقایسه نمیشه باشه. یه بار عادت قشنگی داشت، مثلا ایشون نظر شرعی داشت، شبی یه صفحه نهج البلاغه میخوند، شبی مثلا یه مقداری قرآن تلاوت میکرد، حداقل 10 آیه یه صفحه دو صفحه. بعد یه محاسبه ای داشت برای خودش، مثلا شبا یه چیزا مینوشت راجع به خودش، این کارو اشتباه کردم، این کارو نیتم الهی نبود. بعد یه بار من بهش گفتم که حاجی هوس کردم یه پیراشکی بزنیم، گفتش که چون هوس کردیم نمیزنیم، نزدیم. گفتم چون هوس کردیم یه پیراشکی بزنیم، گفت چون هوس کردیم نمیزنیم، نزدیم. یه جریان دیگه مربوط به حضرت امامه. یه آقایی گفتم جریان هندونه رو به شما نه نگفتم. یه آقایی میگه من در گرمای نجف اشرف وقتی امام در نجف بودن رفتم به خلاصه خدمت امام، محضر امامو عرض کردم که خیلی گرم بود هوا، خیلی گرمای طاقت فرسای نجف. حالا من نمیگم اون موقع کولر نبوده، چون من راجع به کولر امامم یه خاطره دارم، خودم نه با واسطه حاجا مشتبا میگفتن که یه بار من اومدم در نجف، خب ایشون خیلی به امام نزدیک بودن، همیشون هم عقبشون خیلی، این رساله امامم نوشته حاجا مشتبا است و تایید امام، یه مرجع تقلید، شاگردش مثلا ممکنه فتاواش جمع آوری کنه، بعد مرجع میاد امضا میکنه، اصلاح میکنه، حک میکنه. ایشون میگه من یه بار رفتم خونه، دیدم کولر تو خونه است نجف. رفتم به خادم پرسیدم، گفتن خادم امام آورده. رفتم به خادم گفتم جریان چیه؟ ایشون گفتش که برای امام کولر آوردن. امام گفته اگر برای من کولر میگیرین باید برای حاجی مشتاقم بگیرین، منم یه طلبم، اونم یه طلب است با بچه کوچیک و مثلا عیانوار. حالا ایشون این آقا حاجی مشتاق نبوده، یه آقای دیگه میگه که نمیدونم کی بود، حتی من شنیدم این جریانه که میگه من در گرمای نجف در تابستان دنبال کارا بودم و مثلا بحثای انقلاب و اینا، رفتم خدمت امام ظهر، تو اون گرما دیدم جلوی امام یه هندونه است قرمز، از این هندونه‌های ترد که بالاش هم شبنم میزنه، مغز خوردنی هم داره. بعد میگفت نشستم و گفتم که آجا عجب هندونه‌ای، چقدر قرمزه. امام فهمیدن بله قرمزه. میگفت بعدش یه مدت گذشت و حرف زدیم، گفتم که این هندونه احتمالا باید خیلی شیرین باشه. گفت امام فهمدن قاعدتا باید شیرین باشه. ما دوباره نشستیم و بعد گفتم که آقا بخشه میشه من یه ذره بخورم از این هندونه؟ شدن دیدم تعارف نمی کنه به من. او امام با یه بیمیلی شدیدی گفت بفرمایید، مثلا اگه دوست دارین بخورید. گفت من هندونه رو خوردم دیدم هندونه شوره. من هندونه شوره. بعد به امام عرض کردم که آقا من هندونه ترش دیده بودم، هندونه شور ندیده بودم. بعد خلاصه سپید شدم به امام که جریان این هندونه چیه. امام فرمود که موقعی که این هندونه رو برای من آوردن نفس خمینی گفت بخور، منم نمک باشیدم گفتم حالا تو بخور. اینه ضبط نفس، این در رقبه، اون جایی که دلت میخواد یه کاری انجام بدی، مردونه که اونجا افسارو بکشه، دردم داره. اینجوری نیست که مثلا در یک میدان گیر کردی، صحنه گناه گیر کردی، بخوای بی خیال شی خیلی راحت باشه، درد داره. وقتی شما اسب نام سوار شدین، یعنی وقتی این مهار رو و افسارو میکشی، این آهنی که در دهن اسب فشار میاره بهش که وای میسته، دردش میاد. اینجوری نیست که مثلا بگی تو بگی وایس، بگی چش، مثلا ماشین نیست که دکمهشو بزنی مثلا کذا کنی خلاص کنی. درد داره وقتی این افسار رو میکشی جلوی نفس، چون میل میکشه. اون کسی که نامحرم میبینه خوشش نمیاد که مریض، حتما باید معالجه کنه، حتما باید معالجه. اینو شیخ رجب علی خیاط هم فرمود، کسی که نامحرم دید خوشش نمیاد باید بره مریض، باید بره دکتر. اگر دیدی و ندیدی و در واقع ضبط نفس کردی، دیدی و ندیدی، یعنی اصلا ندیدی و جله خودت رو گرفتی، اون موقع مردی، وگرنه خواجه حرم سرا که هنر نکرده که. بگذاریم از این بس، یه صلوات بفرستیم. اما برادری مهاجران، یکی از بحث‌های مرتبط با آماده سازی مقدمات هجرت برادری مهاجران، این غیر از پیمان اخوت بین مسلمین در مکه، هنوز پیغمبر اکرم به مدینه هجرت نکردن، به دلیل اینکه احتمال داشت مهاجران در یثرب با مشکلات و مصائب جدی روبرو بشن، نیاز به همراهی و همدلی و همراهی اونها در واقع فوق العاده احساس میشد. لذا پیغمبر اکرم پیمان برادری مهاجران رو به عنوان یکی از مقدمات هجرت مطرح کردن و هدفشون هم این بود که مناسبات انسانی بین مسلمین از حد روابط مصلحتی بالاتر کشیده بشه و مرتبه برادری برسه. انقدر این عمل پیغمبر اکرم و این آموزه اسلام مؤثر بود که تا قبل از نزول آیه ارث برخی از مسلمین گمان میکردن که برادری بدون پیوند نسبی هم موجب ارثه. فکر میکردن بدون اینکه با هم از لحاظ نسبی ارتباط داشته باشن و وصل باشن از هم ارث میبرن. اینقدر تأکید شده بود.
چی بود درسته؟ گفتن که برادر با هم
پیمان. پیغمبر فرمودن که مهاجران دو به دو با هم برادر بشن، پیمان برادری با هم ببندن قبل از هجرت به مدینه است که اینجا مثلا ابوبکر و عمر با هم برادر شدن، عثمان و عبدالرحمن ابن عوف با هم برادر شد. عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ همونی است که در خطبه شقشقی امیرالمومنین فرمود خلافت رو تقدیم عثمان کرد تا یک روزی عثمان رو خلیفه کنه. عبدالرحمن ابن عوف در جریان شورای 6 نفره حق رأی داشت، به هر کسی رجوع میکرد او خلیفه بود، برگ برنده دست او بود. عثمان رو خلیفه کرد که او رو خلیفه کنه، ولی عثمان به او نارو زد. عبدالرحمن ابن عوف از دست عثمان به شدت عصبانی شد و در همین نارضایتی از دنیا رفت یا به قولی توسط عثمان مسموم شد. پیمان برادری که در اسلام بسته شد بعداً بر اساس منافع به کجا کشیده شد؟ مثلا ابو عبیده جراح و سالم مولا حذیفه که اگر آقایان کتاب صحیفه علامه عسکری رو مطالعه بکنن که سخنرانی های ایشون هست در مورد صحیفه، ایشون به طور علمی با استناد به منابع اهل سنت ثابت کرده که جریان جانشینی پیامبر بعد از رحلت ایشون در زمان حیات پیغمبر اکرم برنامه ریزی شد و اسم خلفای پیشنهادی هم آمده بود در یک لیستی تا نهایتاً خلافت به بنی امیه تقدیم بشه و برگرده به همون جایی که پیغمبر آمد و منافع رو از دست اینها در آورد، یعنی به همون مشرکین قریش و معاویه. چه کسی این لیست رو به هم زد؟ بعضیشون از دنیا رفتن مثل ابوبیده جراح، مثل سالم. کی لیست رو به هم زد؟ امیرالمؤمنین. و این همه فشار دید، ناقاستین، ناکسین، مارقین. یعنی چی؟ دوست قبل از صحیفه حضور نداشت؟ من نگفتم قبل از صحیفه، قبل از اینکه خلافت به او برسه از دنیا رفت. مثلا ایشون متوفای سال 18 هجرته، یعنی برنامه ریزی کرده بوده که اول این خلیفه بشه، اگر این مرد این، بعد این. مراجعه کنید به کتاب صحیفه علامه عسکری. و دیگرانی مثل سعید ابن زید با طلحه برادر شد، مصعب ابن عبیر با سعد ابن ابی وقاص، عبادت ابن حارث با بلال حبشی، زبیر با عبدالله ابن مسعود، پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین. که این برادری امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم در منابع اهل سنت هم گزارش شده، مثل المستدرک و الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 14 و دیگر منابع مثل سیره حلبی و دیگران، که پیغمبر فرمودند که علی جان خوشنود نمیشوی که برادر من باشی. علی علیه السلام عرض کرد قطعا اینجوری پیغمبر فرمود تو در دنیا و آخرت برادر من هستی، یعنی این پیوند برادری ادامه دار خواهد بود. از زمان بیعت دوم عقبه تا هجرت پیغمبر به مدینه 3 ماه زمانه و پیغمبر در این 3 ماه مشغول آماده سازی مقدمات برای برپایی حکومت دینی هستند و هجرت مسلمان ها به مدینه هم در ذیحجه سال 13 بعثت اتفاق افتاده، یعنی پیغمبر تقریبا می شود گفت 13 سال کامل رو در مکه بودن. بعد از ذیحجه میشه، بعد از ذیحجه میشه محرم دیگه، محرم اول سال 14 می شده. پیغمبر در ذیحجه هجرت کردن و از اون بر هم پیغمبر 10 سال کامل در مدینه بودن، نه 11 سال. پیغمبر در سفر سال 11 از دنیا رفتن، ولی سفر ابتدای سال محرم، سفر ماه دومه. حالا نخستین فردی از اصحاب رسول خدا که به مدینه هجرت کرد که بود؟ خود پیغمبر اکرم بود؟ نه، اصحاب ایشون قبلا هجرت کرده بودن، مثل ابو سلمه، شوهر ام سلمه که بعداً بعد از درگذشت ابو سلمه شد همسر خود پیغمبر اکرم. و جریان مسلمانی شو و هجرت این آدم به مدینه و خود هجرت ام سلمه به مدینه که مشرکین آمدن او را از شوهرش جدا کردن، فرزندش رو جدا کردن، این سه هر سه جدا بودن با هم تا اینکه نهایتاً ام سلمه خودش رو به مدینه رسوند، جریان خیلی عجیب و تکان دهنده ایه که ابو سلمه وقتی از حبشه برگشت به مکه در اثر آزار و اذیت مشرکین قریش، یک سال قبل از بیعت عقبه به مدینه هجرت کرد. اما توطئه قتل رسول خدا که شما در کتاب‌ها کتاب‌های درسیتون خوندین، ولی نه به این تفصیل و نه به این جزئیات. اشراف قریش که طبق تاریخ هیچ کدام از اونها غایب نبودن در این جلسه، در دارالندوه جمع شدن و حاضران از خاندان‌های مهم مکه و از تیره‌های مهم قریش بودن. همه تیره‌ها و توایف حضور داشتن، مثل بنی عبد شمس، نوفل، بنی عبد دار، چه میدونم اسد، بنی مخزوم، خانواده های بزرگ مکه. یه نکته خیلی دقیق اینجا وجود داره در تاریخ، اینا اجازه ندادن احدی از بنی هاشم یا مسلمانان یا اونهایی که با بنی هاشم در ارتباطن از این جلسه با خبر بشن. خیلی دقیق و امنیتی عمل کردن در این جلسه، که مطابق نقل طبری در تاریخ، شیطان هم در این جلسه حضور پیدا کرد در تجسد یک پیرمرد اهل نجد. اگر این رو هم قبول نکنیم که بعداً هم عرض می شود، یکی از پیشنهادها که در قرآن هم تصریح شده پیشنهاد قتل پیامبره، که گفتن این پیشنهاد رو یا ابو جهل داد یا شیطان. اگر شما شیطان رو هم قبول نکنید، واقعاً این پیشنهاد رو شیطان داده دیگه، پیشنهاد داره، خب این از تسویلات شیطانه دیگه، از عنایات رحمان نیست که، نعوذ بالله. اینا اول با هم مشورت کردن که چه کار کنن. در آیه 30 سوره مبارکه انفال در قرآن کریم خدا فرمود که و اذ یمکروا بک الذین کفروا، یاد کن اون زمانی رو که کافران درباره تو نیرنگ کردن، مکر کردن، لیثبتوک، که تو رو یا به بند بکشن، او یقتلوک، یا تو رو بکشن، او یخرجوک، یا تو رو تبعید کنن، اخراج کنن، و یمکرون، در حالی که مکر میکردن، و یمکر الله، و خدا هم تدبیر میکند، و الله خیر الماکرین، خدا بهترین تدبیر کنندگانه. اینا مشورت کردن که چه کار کنن با پیغمبر، با این وضع پیغمبر. یک مانع اساسی هم طالب داشتن که دیگر نیست، یعنی ابو طالب. از اون طرف هم حضرت حمزه سیدالشهدا اون جایگاه رو نزد مشرکین نداره، نزد مسلمانان جایگاه داره. نزد مشرکین یک انسان دلیر قوی، شکارچی و صیاد ماهریه که نه، اون جایگاه ابو طالب رو نداره، هرچند که حامی پیغمبره و مسلمان هم شده و مواظب پیغمبر هم هست. این مانع هم سر رایشون نیست. اینا پیشنهاد کردن اولا که پیغمبر رو مثلا به بند بکشن، به زنجیر آهنی ببندن، زندانی بکنن، اما احتمال دادن که یاران پیغمبر بیان ارتباط برقرار کنن و حضرت رو آزاد بکنن. این پیشنهاد رد شد. یه پیشنهاد دیگر بود که حضرت رو تبعید کنن، او یخرجوک. بعد خودشون گفتن اگر بره جای دیگه دوباره به نشر و ترویج دین خودش اقدام میکنه. نهایتاً بر اساس پیشنهاد همونجوری که عرض کردم ابو جهل یا خود شیطان، تصمیم بر این قرار گرفت که هر یک از قبایل قریش و مکه یک جوان دلیر و با اصل و نسب رو انتخاب بکنن، به هر کدام از اینها یک شمشیر برایی بدن، اینها با شمشیرهای خودشون بر پیامبر وارد شن، دست جمعی پیغمبر رو بکشن تا اینکه خون پیغمبر در بین این قبایل پراکنده بشه و بنی هاشم نتونه با همه طوایف قریش بجنگه، چون بنی هاشم هم در موضع انفعال بود، نمیتونست از همه اینها خون رو طلب کنه و ناچاران به گرفتن دیه تم بدن و قصه تمام بشه، که خدای متعال از طریق وحی با همین آیه پیغمبر خودش رو آگاه کرد از نقشه قریش. حالا مورخان میگن که این قریش در واقع دور خانه پیغمبر جمع شدن که همون خانه عبدالمطلب بود، منتظر بودن تا پیغمبر به خواب برن و افرادی که حاضرن، افرادی مثل حکم ابن ابوالعاص، جد ببخشید پدر مروان ابن حکم، مروان ابن حکم ابن ابوالعاص، عقبت ابن ابی معید پدر ولید ابن عقبه، همون کسی که در محراب مسجد کوفه قی کرد از شراب در زمان عثمان، آمد مدینه و هیچ کس جز امیرالمومنین حاضر نشد که بر او حد بزنه. پدرش هم امیرالمومنین کشتیه، به پدر و پسر امیرالمومنین یه عنایتی کرد. نظر ابن حارث، امیه ابن خلف، زمعت ابن اسود با رزه و این، ابو لهب که یکی از نمونه های نقض روابط خیشاوندی بر اساس اعتقادات، حضور ابو لهب در جریان های توطئه و اهانت به پیغمبر اکرم، من جمله حضور در جریان لیلة المویت و قتل پیامبر، ابو جهل، ابی ابن خلف، خالد ابن ولید، همین خالد ابن ولیدی که آقایون ایشون سیف الاسلام میدونن و در خود کنار بیت الله یه شعاره از شعار سیف الاسلام خالد ابن ولید که اسلام با شمشیر خالد، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیع، حکیم ابن حزام، نبیه و منبه، پسران حجاج. قریش از بین خودشون، از بین 10 یا 15 قبیله خودشون، 10 یا 15 نفر رو با اختلاف در روایات انتخاب کردن که تعداد یه مقدار متغیره، تا اینا به صورت دست جمعی بیان و پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن. در برخی از نقل‌ها 100 نفر آمده، مثل نقل سیره عربی که نمیتوانیم قبول کنیم. این عدد رو بعید میدونیم، چون علاوه بر مخالفت صریحش با روایات دیگر، چیزی در دست نداریم که عدد قبایل قریش رو به 100 تا تایید کنه و نمیشه هم احتمال داد که از هر قبیله چند نفر آمده باشن برای شهادت پیغمبر اکرم، چون روایت تصریح داره که از هر قبیله 1 نفر حضور داشته. به هر حال این تعداد جمع شدن و خدای متعال پیغمبر رو از مکر اینها آگاه کرد. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که در بسترش بخوابه. این فقره آخری که من گفتم و مطالبی که عرض کردم، این که امیرالمؤمنین در جای پیغمبر خوابید و خوشحال بود از این بابت، پیغمبر این آیه رو خوندن موقع بیرون آمدن و ابوبکر هم در واقع موقع برای به قصد زیارت پیغمبر رفته بود و امیرالمؤمنین آدرس دادن و رفت خدمت پیغمبر ملحق شد، در بسیاری از منابع شیعه و سنی هست. در کتابای مثل مستدرک حاکم، مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، مسند احمد، تاریخ طبری، عمادی طوسی و مناقب خوارزمی. مناقب خوارزمی معرفی کردم به شما؟
نه.
یه آقای است به نام ابوالمؤید، این کنیشه، موفق ابن احمد حنفی مکی، معروف به اختب خوارزم، یعنی خطیب ترین مردم خوارزم، کتابی داره به نام مناقب، مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یه کتابی هم داره به نام مقتل الحسین، حنفی سنیه. ما دانشمندان بزرگی از اهل سنت داریم که راجع به امیرالمؤمنین کتاب نوشتن، فکر کنم گفتم جلسه قبل، ولی بحث ما الان این نیست. این من مطلب در کتاب ایشون آمده که من یادم افتاد الان، کتاب خوبیه و خواندنی، ترجمه ای هم داره به نام کفی از یمی، کف از یک دریای، البته ترجمه رو من توصیه نمی کنم، هیچ وقت ترجمه متن کتاب نیست، ترجمه قرآن یه چیز دیگریه غیر از قرآن ها. ترجمه قرآنه، شما خودتون عادت بدید به مطالعه متن اصلی، کنار خودتون فرهنگ بذارید، فرهنگی که الان انقدر دیگه تو موبایل هم هست، میتونید از گوگل ترنسلیشن هم استفاده کنید، سر یه کلمه رو نگاه کنید، همین که شما مفهوم متن رو بفهمید کافیه. هیچ وقت نمیشه زبان مبدع رو کامل برداشت به زبان مقصد منتقل کرد. این عرض میکنم متن اصلی رو بخونید، شما وقتی ترجمه رو میخونید از متن اصلی یک فرایندی اتفاق افتاد تا به ترجمه برسه، از ترجمه یک فرایندی به شما در وجود شما اتفاق بیفته تا شما فهم کنید متن رو، کانتکست رو. خب متن اصلی رو بخونید، یک واسطه رو حذف کنید. ایشون کتابش خیلی کتاب فوق‌العاده ایه. در مقدمه این کتاب که من بخشایش رو الان برای شما بیارم، ایشون در ابتدای کتاب یه بحثی مطرح کرده راجع به فضائل امیرالمومنین در روایات. روایات رو میاره، وقتی روایت رو تموم میکنه میگه و انا اقول، حالا من میخوام بگم، چند صفحه سجعوار و خیلی جملات پرتمتراق ولی با استفاده از روایت در مدح امیرالمومنین آورده، چند صفحه پشت سر هم. مثلا امیرالمومنین یعصوب الدین و مبیر الشرک و المشرکین و قاتل الناکسین و الغاستین و المارغین و مولى المؤمنین و شبیه هارون و نفس الرسول و زوج البتول و سیف الله المسلول ابو السبتین امیر البرره قاتل الفجره صاحب اللوا سید العرب و العجب خاصف النار کاشف الکرب از صدیق الاکبر که من امروز همین بحث ما امروز اگر برسیم راجب این دزدی لقب صدیق از امیرالمومنین در همین جریان غار که روایت متعدد داریم که صدیق اکبر امیرالمومنین و ابو ریحانتن و ذوالقرنین زوج فاطمه الزهرا سیدت النساء مذل الاعداء معز الاولیاء اخطب الخطبا این خودش اخطبه خودش اخطب الخطبای خوارزمه قدوت و اهل الکسا امام الائمه الاتقیا الشهید ابو الشهدا اشهر اهل البتها الخارج عن بیت المال صفر الیدین عن الصفراء والحمراء والبيضاء بی از بیت المال خارج شد یعنی به شهادت رسید در حالی که دستش از هر سکه از هر درهم و دیناری از هر طلا و نقره و فضه خارج بود مثقل الکفره مفلق هامات الفجره مقوی اعداد البرره ثمره بیعت الشجره فاقع عیون السحره نعم هو ابو الحسن الغلیل الوسن الذي لم يسجد للوثن هو اثرت المنجود هو من الذين احيوا اموات الامال بحياء الجود هو من الذين سيماهم في وجوههم من اثر السجود هو محارب الكفر والفجر بالتنزيل والتاويل هو الذي ذكره في التوراة والانجيل و الى اخر که اصلا یک چیز عجیبی است این کتاب خیلی کتاب نورانیه و اینا حتما اینا با اینکه عالمان اهل سنت بودن در محبت امیرالمؤمنین کتاب نوشتن قطعا اینا معجورن با اینکه اهل سنتن ما که محب امیرالمؤمنین هستیم چیکار کردیم برای علی بازم دم این سنی ها و دم مسیحی ها و دم جورج یرداغ گرم بله در روایات پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین حسن و حسین دو گل خوشبوی بهشتی نامیده شدن مثلا یه روایت که همین الان به ذهن من اومد مثلا پیغمبر فرمودن که سلام علیک یا ابا ریحانتین سلام بر تو ای پدر دو گل خوشبوی بهشتی بعدم فرمودن که یه وقتم خیلی وقت معتبری در منابع در کشاف زمخشری هست در امالی صدو هم هست پیغمبر فرمودن که فعن قلیلن ینحد درکناک چیزی نمیگذره که درکت تو منهدم میشه بعد راوی که ظاهرا جابر بن عبدالله انصاری میگه که لما قبض رسول الله وقتی پیغمبر از دنیا رفت قال علی علیه السلام هادا احد و رکنه این یکی از ارکان امیر علی بود که پیغمبر گفت فلما ماتت فاطمه قال علی علیه السلام هادا رکن الثانی وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت علی فرمود این رکن دوم علی بود که منهدم شد بگذاریم به هر حال این مطلب در مناقب خوارزمی هم آمده به هر حال قریش اول صبح آمدن حمله کردن با شمشیر خالد ابن ولید هم از همه جلوتر بود که علی علیه السلام با تردستی و چالاکی خاصی پریدن و شمشیر رو از دست او گرفتن و پیچوندن دست خالد رو که در روایت هست که خالد به خود میپیچید که شمشیر رو از دست او گرفت و مشرکین فهمیدن که علی علیه السلامه گفتن یارت کجاست برادرت کجاست هدف ما تو نیستی حضرت فرمود که نمیدونم الان کجاست دروغم نگفت راست همیشه باید گفت ولی هر راست رو نباید گفت نمیتون باشه دروغ نباید گفت هر راستی رو هم نباید گفت دم هرچی میدونه رو نباید بگه امالی توسی جلد 2 صفحه 82 و 83 که حالا عرض میکنم بعدن جلوتر چرا قریش یهو علی رو ول کردن اصلا اصرار نکردن بهش که فشار شکنجه نداریم که بگو کجاست برای پیدا کردن پیغمبر خیلی سری جاسوس‌هایی رو به کار گرفتن و شروع کردن به تعقیب ردپای پیغمبر تا به نقطه‌ای رسیدن که ابوبکر به اون حضرت ملحق شده بود و ردشناس گفتش که اون کسی که در جستجوی او هستید در اینجا یه نفر دیگه هم بهش ملحق شده آمدن تا رسیدن به در غار صور خوب دقت بکنید اینا رو که من دارم میگم چون بعداً باش کار داریم خداوند به وسیله یک عنکبوت که بر در غار تار تنید و کبوتر وحشی که تخم گذاشته بود و لانه کرده بود اونها را از ورود به غار باز داشت و وقتی تار عنکبوت رو دیدن و وقتی کبوتر رو دیدن به این نتیجه رسیدن که این غار متروکه است و کسی وارد غار نشده، وگرنه تار عنکبوت پاره میشد، لانه کبوتر خراب میشد، تخمش کبوتر میشکست. علی علیه السلام تا شب صبر کرد، یعنی اون روز صبح و علی تا شب صبر کرد، پیغمبر و ابوبکر هم داخل غارن. در تاریکی شب همراه یکی از اصحاب پیغمبر به نام هند بن ابی حاله در غار سر به حضرت ملحق شدن. حضرت فرمود که دو تا شتر تهیه کنه هند بن ابی حاله. پیغمبر اکرم امیرالمومنین سفارش کرد که امانت‌های مردم رو رد کنه. حالا من عرض می‌کنم چرا پیغمبر نسبت به علی مأموریت‌های بسیار شجاعانه میده. برو امانت‌های مردم رو رد بکن. چرا؟ چون مردم قریش، خود عرب‌ها خصوصا در موسم حج از بیرون مکه که می اومدن یا از مکه می رفتن بیرون، اموالشون و کالاهاشون رو پیش حضرت امانت می داشتن و حضرت به این خصوصیت مشهور بودن تا برشون نگهداری کنه. پیغمبر بعد علیه السلام فرمود که هر روز صبح و هر روز در واقع یعنی هر شب در دامنه کوه صفا فریاد بزنه که هر کسی نزد پیغمبر امانتی داره بیاد تا امانتش بهش پس بدیم. بعد به امیرالمومنین فرمود که از اینجا به بعد تا به من بپیوندی شما هیچ ناخوشایندی از قریش نخواهید دید. یعنی به امیرالمومنین اطمینان دادن که با آزادی عمل کامل میتونه اعمالش رو انجام بده به خواست خدای متعال. و فرمودن که فاطمه دخترم رو هم به تو سپردم. این قبل از ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا است. من فاطمه دخترم رو هم به تو سپردم و هر دوی شما رو به خدا سپردم و او شما رو حفظ میکنه. و دستور دادن هم پیغمبر اکرم به امیرالمومنین که چند شتر هم برای خودش و فواتم که قبلاً جلسه قبل گفتم فواتم کیه درسته؟ عرض کردم جلسه گفتم اینو فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت محمد صلوات الله و سلام علیه، فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب، یعنی دختر عموی خودشون رو، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، فاطمه بن زبیر بن عبدالمطلب میشه دختر عموی پیغمبر. پیغمبر سه روز در غار ثور توقف کردن و بعد عازم مدینه شدن. یک ابیات فوق‌العاده ای از امیرالمومنین نقل شده که من براتون می نویسم. خیلی ابیات جالبی است. راجع به خوابیدن حضرت در بستر پیغمبر اکرم. اشعاری است که امیرالمومنین در بیان شب لیلة المبید فهموندن به این شعر که وقیت به نفسی خیر من وطع الحصا، من جان خودم رو فدای بهترین مردی که بر ریگها گام نهاد کردم، جانم رو فدای او کردم، یعنی بر روی زمین بهتری کسی روی زمین وطعتهو یعنی چی؟ جای گام قدم گذاشتن. اون شعر معروف هست، فرزدق به هشام ابن عبدالملک گفت وقتی زین العابدین آمد سمت خانه خدا، شلوغ بود و راه باز شد، گفت نمیشناسم کیه، گفت نمیشناسی، من میشناسم. هذا الذي تعرفه البتها و بتعته والبيت يعرفه والحل، تو نمیشناسی به درک نشناس، اون کسی است که کل سرزمین بتها گام های او رو میشناسن، والبيت يعرفه کعبه او رو میشناسه، والحل والحرم حل و حرم او رو میشناسن. خیلی اون شعر مفصلی. حالا به هر حال وقیت به نفسی خیر من وطع الحصا و من طاف بالبیت العتیق و بالحجری، جان من فدای اون بهترین مردی که روی زمین قدم نهاد و اون کسی که خانه عتیق یعنی کعبه رو و حجر اسماعیل رو طواف کرد. رسول الله انش هست شد دیگه، ان رسول الله، رسول الله خاف ان یمکروا بهی، رسول خدا خوف اون داشت که دشمنان مکر کنن، هیلگری کنن. فنجاه و طول الاله من المکری، خدای متعال بر او منت گذاشت و او را از شر اونها آزاد کرد. و با رسول الله فی الغار آمنن، پیغمبر شب رو با کمال ایمنی در غار ثور به روز آورد. موقن و فی حفظ الاله و فی ستری، در حالی که در حمایت خدا از هر گونه آسیب رساندنی در امان بود و در پس پرده محافظت او اون شب رو به پایان رسود حضرت. و بت اراعیهم و ما یثبتوننی و قد وطنت نفسی علی القتل والاسری، من همون شب رو به روز آوردم در حالی که آمادگی کامل داشتم برای کشته شدن یا اسارت به دست این دشمنان. یه نکته‌ای که اینجا باید دقت بفرمایید اینه که اولین باری نبود که امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابید. در جریان شب ابی طالب ترم گذشته عرض کردیم که در دوره محاصره بنی هاشم در شیب ابی طالب، ابو طالب علی علیه السلام رو در بستر پیغمبر میخوابانید که اگر حادثه ای رخ داد به علی برسه و به آسیب پیغمبر وارد نشه. و در تاریخ هم هیچ وقت گزارش نشده که علی علیه السلام نسبت به این کار عدم رضایت داشته باشه یا از این کار استقبال نکنه، با طیب خاطر به این کار تن میداد. امیرالمومنین عرض می شود که یه نکته هست اینه که من عرض کردم جلوتر خواهم گفت، قریش وقتی حضرت علی علیه السلام در بستر پیغمبر اکرم دیدن، علی رو تحت فشار قرار ندادن که مثلا جای پسر عم خودت رو افشا کن. علتش هم این بود که به دو دلیل، یکی می دونستن که هر تلاشی در این باره بیهوده است، کسی که این چنین با این اخلاص در بستر پیامبر خوابیده قطعا این راز رو افشا نخواهد کرد و این کار فایده نداره. و در تاریخ هم نیومده که امیرالمومنین رو تحت فشار قرار داده باشن، ضمن این که امیرالمومنین رها کردن تا زودتر به پیغمبر برسن. میدونستن این که نم پس نمیده، باید برن دنبال پیغمبر و نمیخواستن فرصت رو از دست بدن. اما آیه غار ادغما فی الغار بیعود و لصاحب لا تحزن ان الله معنا، که ما میخوایم این آیه رو بحث بکنیم ببینیم آیا این آیه در فضیلت ابوبکر یا اساسا هیچ گونه فضیلتی رو برای ابوبکر اثبات.
استاد
من این سوال
کنم، این دو تا استدلال که شما گفتید ممکن است چند نفر رو کنار از دیگر دارم که اینا تذکر بدید؟
خب نکردن، من از طرف قریش عذرخواهی میکنم، نکردن قریش در تاریخ گزارشی نشده، خب نرسیده عقلشون. چند نفر که اینا میخوان دنبال پیامبر میگردن، ببینید علی، اینا هنوز با علی کار ندارن تا بدر، تا زمانی که اینا رو میزنن لتوپار میکنه همه اینا رو، بعد آغازاده های اینا رشد میکنن تو اسلام، تا احد، تا خندق، تا تشکیل جامعه دینی، تا قدیر. علی یار پیغمبر اکرم، اینجا نهایتا اون کسی که چشی دیدنشو ندارن، چون همه جا با پیامبره، با پیامبر نماز میخونه، اون کسی است که وقتی پیغمبر میگه ایاکم یو آزرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی، به امیرالمومنین دستشو بالا میکنه میگه انا یا رسول
الله.
امیرالمومنین موقع بعثت، هنگام بعثت 10 ساله بودن، الان 13 سال گذشته، امیرالمومنین الان 23 ساله، یک جوان رشید و رحمت.
امیرالمومنین
ابوبکر
صلی الله علیه و آله
ابوبکر مسلمان بود. ابوبکر مسلمان بود. عمر هم اون موقع مسلمان بود. انحراف علنی ابوبکر و عمر، هرچند که مخفیانه در دوران مدینه هست، انحراف علنیشون بعد از رحلت پیغمبر، یعنی 10 سال بعد، یه سال 13 ده سال بعد، در پایان سال 10 و شروع سال 11 بعد از زیارت پیغمبر اکرم جریان سر می‌گیره.
این همکاری نداشتن با کسی
که من عرض کردم، یه نکته‌ای رو من با دقت عرض کردم، عرض کردم قریش اجازه نداد کسی از بنی هاشم، یا مسلمانان یا افراد که ارتباط داشتن با بنی هاشم، از این جریان اطلاعی بگیرن. آیه رو می‌نویسم، آیه 40 سوره مبارکه توبه، بعد راجبش بحث بکنیم ببینیم آیا این آیه دلالتی بر فضیلت ابوبکر دارد یا نه. الا تنصرو، الا تنصرو یعنی چی؟ یعنی ان لا تنصرو فقط نصره الله. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الى اخرش هم رو میخونم، اذ هما فی الغار، این دو نفر، هنگامی که این دو نفر در غار بودن، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آیه رو تلاوت میکنم، آیه 40 سوره مبارکه توبه. الا تنصروه، اگر او رو یاری نکنید، یعنی اگر پیامبر رو یاری نکنید، به ضمایر دقت بفرمایید، فقط نصره الله، بی تردید خدا یاری میکنه او رو. اذ اخرجه الذین کفروا، چنان که مثل اون جایی که او رو یاری نمود هنگامی که کافران او رو از مکه بیرون کردن. آقا کافران بیرونش نکردن، خودش رفت. ببخشید به چه دلیلی رفت؟ به دلیل شرایط رفتی، مجبور شد بره از شهر بیرون. اذ اخرجه الذین کفروا، هنگامی که کافران اون رو از مکه بیرون کردن، ثانی اثنین، در حالی که یکی از دو تن بود، یکی از دو نفر بود. دو نفر بودن تو غار، پیغمبر یکی از اون دو نفر بود که ابوبکر و پیغمبر بودن. حالا اونا میخوان بگن که ابوبکر و این بخش به ابوبکر برمیگره که عرض میکنه. اذ هما فی الغار، موقعی که در غار بودن، این مال تو راه نیستا، موقعی که رفتن داخل غار، معجزات الهی هم شکل پذیرفته و اینا داخل غارن. اذ یقول لصاحبه، موقعی که ما میگیم پیامبر به همراه خودش گفت لا تحزن، نترس. تو اونام همینو میگن، راجع به این فراز اختلافی نداریم. لا تحزن، نترس، خدا با ماست، ان الله معنا. فانزل الله سکینته علیه، دو نفر تو غارن، یه نفرشون ترسیده، خدا آرامش نازل میکنه اینجا. به کی نازل میکنه؟ نه، به پیامبرش. ببخشیدا، اگر به من جلوتر خواهم گفت، اگر این آرامش به اون آدمه نازل شده، با این میخوای چیکار کنی؟ واو عاطفه است. و ایده او به جنود لم تروها، ابوبکر رو با جنودی از ملائکه خودش، و جهل کلمت الذین کفروا سفلا. این آرامش به پیغمبر برمیگرد. عرض میکنم چرا؟ چه بس یه مقداری تفسیریه. بله، عرض میکنم. بله، ان الله معنا فانزل الله سکینته علی، خدا سکینه و آرامش خودش رو بر پیامبر طبق نظر ما فرود آورد. و ایده او به جنود لم تروها، و او رو با سپاهیانی که شما اونها رو نمیدیدید تقویت کرد. و جعل کلمت الذین کفر السفلا، و سخن اون کسانی که کفر ورزیدند رو پست کرد. و کلمت الله هی العلیا، و کلمه خداوند، یعنی همون وعده ازلی خدا درباره انبیا و پیروزی دینش بر ادیان، رو برتری داد و والا و برتر قرار داد. و الله عزیز و حکیم، خداوند مقتدر و صاحب حکمت. این آیه رو ادعی بر فضیلت ابوبکر گرفتن. چند تا نظر دارن، میگن که ثانی اثنین مقصود ابوبکره، و بالاخره دو نفر هستن که اینا یه فضیلتی دارن که ما همینو فضیلت نمیدانیم. صرف همراهی با پیغمبر رو قبلا هم ترمای گذاشته، من یه بحث دیگری راجع به این آیه مطرح کرده بودم که اصلا صاحب هیچ دلالتی بر همراهی عقیدتی نداره. با پیغمبر همراه بوده، صلاحی بوده برای این که این آدم با پیغمبر همراه باشه، برای اینکه خراب نشه کار. تا کجا؟ تا قبا. بعد از قوم از پیغمبر جدا شد. در این آیه از ابوبکر به ثانی اثنین تعبیر شده، یعنی اینکه این فضیلتی قائل شدن آقایان که ابوبکر یکی از این دو نفره که در این فضیلت شریکه، و چه فضیلتی از این بالاتر که همراه و قرین پیامبره، که ما اصلا عرض کردیم صاحب لزوما دلالت بر همراهی عقیلتی ندارد. یوم یفر المرء من اخیه، بگید، و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤوی. این روزی که آدم از همسر خودش فرار میکنه، از صاحب خودش فرار میکنه، از ملازم خودش فرار میکنه، این کجا دلالت بر همراهی عقیلتی داره؟ آقایون که میگن اصحاب پیامبر همه عادلن به تعدیل الله، کلهم عدولن به تعدیل الله، از کجا حرف میزنن؟ تازه میگن صحابی اون کسی که من رع النبی ولو لحظه، کسی یک بار پیغمبر رو دید ولو یه لحظه دید، صحابی عادل، اصلا نمیتونی جرحش کنی. برای همین که در زمره اینا از معاویه ابن ابی سفیان شما بگیر تا عبدالله ابن ابی و تا در واقع بدترین کفاری که ظاهرا مسلمان شدن تا ابو سفیان، همه عادلن. دو، ابوبکر، اینا اونا میگن، ما نمیگیم ابو سفیان عادل نیست. ابوبکر میگن که ابوبکر در این آیه یار پیغمبر خوانده شده، که ما نمیدونیم کجا یار پیغمبر خوانده شده، هیچ جای آیه اینو نشون نمیده. و عرض کردیم معنای مصاحبت معنای همراهی عقیدتی نیست. و میگن که این که پیغمبر به ابوبکر گفت خداوند با ماست، ان الله معنا، یعنی خداوند اونها رو حمایت و نصرت خواهد کرد. کسی که در نصرت و یاری خدا شریک پیامبر باشه از بزرگترین مردمه. ان الله معنا، خدا با من و توه، خدا با ماست، که این دلیل نمیشه خود ان الله معنا و معکم اینما کنتم، خدا همه جا با شماست. و میگن از این آیه به دست میاد که سکینه و آرامش بر ابوبکر فرو فرستاده شده، چون ابوبکر ترسیده، آرامش هم باید بر ابوبکر فرود بیاد، که ما اینو قبول نمی کنیم چون با بعدش جور در نمیاد با سیاق آیه. نقد این نظرات، یک، از عایشه خبری رو داریم که میگه خداوند در قرآن چیزی درباره ما، یعنی من و پدرم و خانوادم، نازل نکرد جز این که عذر منو فرو فرستاد. یعنی چیزی در مورد ما نازل نکرد، این نشون میده در اون دوره هم اینا معتقد نبودن که این آیه راجع به ابوبکر، بعدها دیگران معتقد شدن. عذر منو فرو فرستاد جریان چیه؟ جریان افک، حدیث افک، که ما بعدن در جریان افک انشالله اثبات خواهیم کرد که امکان نداره خدا درباره عذر عایشه این آیه رو فرو فرستاده باشه. و آیه راجب ماریه قبطی است، نه راجب عایشه. دو، ثانی‌الاثنین بودن ابوبکر. اگر قبول کنیم که ابوبکر این یکی از اون دو تن، هیچ دلالتی بر افضلیت نداره جز اینکه آیه میخواد تعداد رو بیان بکنه، دو نفر بودن با هم. حالا ممکنه این دومی یه کودک باشه، یه جاهل باشه، یه مؤمن باشه، یه فاسق باشه، هر کسی باشه. در قرآن کریم فضیلت منحصر در تقواست، نه همراهی. اینکه ما از این ثانی‌الاثنین یکی از اون دو تن افضلیت در بیاریم، قرآن این اکرمکم عند الله اتقاکم. سه، هدف آیه اشاره و اشعار به اون موقعیت خطرناکی است که پیغمبر اکرم در اون موقعیت هست. هدف آیه اشاره به اون موقعیت خطرناکی است که پیغمبر در غار داشت. کسی نبود که اونجا از پیغمبر حمایت بکنه. همراه پیغمبر نه تنها دفاع نمی‌کنه، بلکه به خاطر اون اندوه و خوف و وحشتی که گرفته، بار سنگینی داره به دوش پیغمبر حساب میاد و به جای اینکه به حضرت کمک کنه، از فشار کم بکنه، خودش نیازمند دلداری پیامبره. حداقلش اینه که بگیم آقا حالا دردسر هم نداشته، هیچ تأثیری هم در دفاع از رسول خدا و کم کردن مشکلات نداشته، فقط تعداد رو اضافه کرده، یک رو کرده دو، و پیغمبر همراهه، که همین نشون میده که پیغمبر، وجود این آدم کنار پیغمبر، اونم مخصوصا بعد از دیدن آیات الهی که جلوتر عرض خواهم کرد، نشون میده که صلاح بر این بوده که با پیغمبر باشه، که پیغمبر از این مخمصه بتونه بیرون بره. عبارت ان الله معنا برای دلداری ابوبکر اگر باشه که هست، این آمده، این تعبیر آمده که ان الله معنا، پیغمبر داره به او تسلیت به معنای دلداری، دلداری میده تا اندوه او برطرف بشه و خداوند اونها رو از شر قریش در واقع حفظ بکنه، و یه اطمینانیه که خدای متعال این حفظ رو انجام خواهد داد. و همونجوری که چند بار عرض کردم، اندوه ابوبکر بعد از دیدن معجزات آشکار الهیه، با دیدن این آیات میبایست به پیروزی، به نصرت خدا نسبت به پیامبر و خودش، حفظ جان پیامبر و خودش مطمئن میشد، نه اندوهگین. این که پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، نشون میده این آدم در راه معرفت الهی گام راسخی بر نداشته که چنین بعد از اونم با همراهی با پیامبر، بعد از تسریع پیغمبر، بعد از این معجزات، مثلا هنوز اندوهگینه. برود آمدن سکینه و آرامش قطعا بر پیامبر، به خاطر زمایر متقدم و متأخر. همه زمایر در این آیه به رسول خدا برمیگرده، کسی در این باره اختلافی نداره مفسرین. نمیشه یهو وسط آیه یه ضمیر به کس دیگه برگرده، اگرم قبول بکنیم که بتونه برگرده، با اون واو عاطفه و اون مواردی که مخصوص پیغمبر اکرمه تعارض داره، که اینا همه خلاف ظاهر هست. بحثم رو جمع میکنم. آیه 207 سوره مبارکه بقره، و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از بین مردم کسی هست که جان خودش رو برای طلب خوشنودی خدا میفروشه، یعنی در واقع جانفشانی میکنه و خدا نسبت به این بندگان هم مهربان و آیه 207 سوره بقره. همه مفسرین گفتن خدای متعال این آیه رو درباره علی علیه السلام فرود آورد اون شبی که در بستر پیامبر خوابید. مثلا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 206 و در بسیاری از منابع تاریخی، حدیثی، تفسیری اهل سنت و شیعه آمده، مثل اسطلغاوه ابن عسیر، احیاء علوم الدین غزالی، تاریخ یعقوبی مالکیه، یعقوبی، تذکرت الخواص سبت ابن جوزی، مناقب خوارزمی، الجامع احکام القرآن قرطبی، اینا رو ذکر میکنم به خاطر اینکه بدانید که این و اینا منابع عمده است که گوش شما احتمالاً باشون آشنا باشه. مسند احمد، مستدرک حاکم، امالی شیخ طوسی، کشف القمه علی ابن عیسی اربلی، البرهان فی تفسیر القرآن سید هاشم بهرانی، منابع متعدد روایی تفسیری تاریخی اهل سنت و شیعه که فقط یک روایت رو من عرض میکنم راجع به این موضوع و بحث ما تمام، از امالی طوسی صفحه 470 که یکی از انصار پیغمبر میگه فحدثنا رسول الله و نحن معه بقباء. پیغمبر از مدینه هجرت کرد، از مکه هجرت کردن، آمدن قبل از مدینه در قباء توقف کردن برای اینکه امیرالمومنین برسن، ما با پیغمبر بودیم. اما ارادت قریش من المکر بهی و مبیت علی علیه السلام فی فراشه، در مورد اون مکر قریش و خوابیدن علی در بسترشون، پیغمبر فرمودن که اوحلا عز و جل الى جبرائیل و میکائیل، خدا به جبرائیل و میکائیل وحی کرد که انی قد آخیت و بینکما، من شما رو با هم برادر کردم، شما دو فرشته رو، و جعلت عمر احدکما اطول من صاحبه، عمر و ظرفیت وجودی یکی از شما رو بیش از اون یکی قرار دادم، جبرائیل و میکائیل، فایکما یؤثر اخاه، کدومتون حاضره جونش رو فدای اون یکی بکنه، فکلاهما کره الموت، یعنی کره ها الموت، هر دوتاشون جوری شدن، فاوحلا الیهما عبدی الا کنتما مثل ولی علی ابن ابی طالب، چرا مثل بنده من علی ابن ابی طالب نیستید که آخیت بینه و بین نبیی، من بین او و بین پیغمبرم مواخات برقرار کردم، برادری برقرار کردم، فآثره بالحیات علی نفسه، او رو به زندگی بر خودش ترجیح داد، ثم ظل علی فراشهی یفتیه به مهجته، در بستر او خوابید و میخواست جون خودش رو فدا بکنه، اهبطا الی الارض، این روایت رو پیغمبر در قبا دارن میفهمن، در امالی طوسی هم هست منبع معتبری، برید به زمین، کلاکما هر دو تاتون، اهبطا الی الارض کلاکما، فاحفظاه من عدوه، او رو از شر دشمنانش حفظ کنید، فهبط جبرائیل فجلس عند رأسه، جبرائیل آمد بالای سر امیرالمؤمنین نشست، و میکائیل عند رجلی، میکائیل در کنار پای امیرالمؤمنین، و جعل جبرائیل یقول، جبرئیل شروع کرد به امیرالمؤمنین گفتن که بخ بخ من مثلک یا من مثلک یا ابن ابی طالب، بخن بخن یا بخ بخ یعنی خوشابه هایی که در قدیرم به امیرالمؤمنین گفتن، گفتن بخن بخن یعنی خوشابه حال افرادی مثل تو، والله یباهی به کل ملائکه، خدا به وجود تو به ملائکه مباهات میکنه، فانزل الله عز وجل فی علی علیه السلام، اونجا خدای متعال این آیه رو نازل کرد که و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حالا اینجا یه حرفای خیلی بیهوده ابن تیمیه داره، دوباره اصرار داره بر انکار فضائل علی علیه السلام که اصلا بهش توجهی نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.